بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. شنبه 22 مهر 1402 و محور بحث ما در جهاد بعد از چند روزی که یه قدری از روش شناسی بحث کردیم، البته این روش هم همچنان می تواند ادامه داشته باشد و بسیار هم تأثیر گذار هست و در نتیجه استنباط، اما در این حال به همون مقدار اکتفا کردیم و بریم سراغ بحث جهاد. و در جهاد هم اگر یادمون باشه، ما جهاد رو تعریف کردیم دیگه، گفتیم جهاد یک مقوله دو طرف است، یعنی بذل جهد از یک طرف، از طرف دیگه هم بذل جهد باشه، یعنی بذل جهد دو طرفه باشه، دو طرف اقدام به این کار کرده باشند. و فرقش با اجتهاد هم این است که اجتهاد یک طرفه، اجتهاد پذیرش جهده، اما در قبال اون مانع نیست مگر موانع طبیعی، اما اینجا مانع انسانی است. جهاد یک مقوله فردی نیست و میگیم حالا من به تنهایی بخوام جهاد کنم، نیست. جهاد باید یک عده و عده‌ای داشته باشد، ولی اینکه من ممکنه الان یک کاری انجام بدم اما به اعتبار یک جمعیه و اون هم به اعتبار اون طرف، یعنی اون سمت یک سازمانی، یک جبهه‌ای باید باشد، ولی اون که من باید نماینده یک طرفش دارم بحث میکنم، این طرف هم ممکنه که یه طرف باشه اما یه سازمان و یه عده و عده و یک مجموعه‌ای باشند که به واسطه او میخواد جهاد بشه. جهاد یک مقوله مقدسه، مقوله جنگ فرق میکنه، جهاد متعلقش متفاوته و اون نکاتی که اجمالا گفتیم و واردش دیگه نمیشه. برخی تعاریف رو اجمالا عرض کردم که این تعاریف رو بر اساس منطقی که قبلا صحبتش کردیم، اینها با جهاد مطابقت ندارد، یا اجتهاد یا قتال یا قتل یا حرب و ضرورتا جهاد نیست. و یه تعریف دیگر هم اجمالا فقط همین یه دونه، هم بیشترش دیگه کاری ندارم ازش گذر میکنم، یه تعریف دیگر هم بهش اشاره میکنم، اون تحلیل رو، تعریف و یه تحلیل رو بررسیش بکنیم و در نهایت ببینیم که آیا منطبق هست یا نیست. اون چیزی هم که ما رو وادار میکنه که بیام سراغ تعریف و رو تعریف منوف بدیم، حالا چه اهمیتی داره رو تعریف بکنیم جهاد را، به اینکه جهاد این است یا اون است، مهمش اینه که حتی اگر کسی از موضع واژگانی هم وارد بشود، به اینجا میرسد که جهاد با قتال فرق میکنه و جهاد یک مقوله خدمت شما عرض کنم فردی نیست، جهاد یک مقوله ضرورتا نظامی نیست. این حتی به واسطه این واژگان هم میشه بهش رسید، مگر در جایی که فرض کنیم که شارع اومده در این واژه دخل و تصرف کرده باشه، که فرض این کار نکرده، شارع در واژه دخل و تصرف نکرده، واژه رو تغییر نداده و همین واژگان رو مد نظر قرار داده تو ادبیات خودش. لذا وقتی ما ورود کردیم تو بحث جهاد، ببینیم که این جهاد قتال نیست، حرب نیست، نمیدونم اجتهاد نیست، و شارع هم همین رو تحفظ کرده، تو ادبیات هم همین رو به کار برده. اون میشه اجتهاد. ما عرض کردیم دو جور مواجهه هست، یه مواجهه تو ورزش رو که مثال زدم که مطابق میکنه با افتعال و مفاعله. در افتعال من یک باری رو به دوش میکشم، من هستم که به دوش میکشم، باری رو به دوش میکشم، فارغ از اینکه طرف مقابلی داشته باشم یا نداشته باشم، من مطالعه میکنم، سختی مطالعه، سختی جا نشستن، سختی فلان. یا تو ورزش من یک وزنه ای رو بلند میکنم، اون چیزی که برای من تحمل میشه چیه؟ سنگینی وزنه، فضا، محیط، سختی. اما که کسی دیگه بیاد منو هول بده دیگه وجود نداره. یا مثلا شما ورزش های فردی دو میدانی، منم دارم مسابقه میدم، کسی که جلومو نمیگیره ولو کنار من هستا، کسی جلومو نمیگیره. یا مثلا دو با مانع، یه مانع جلو، اون موانع طبیعی است که جلوی منو میگیره که اونو بار به دوش نکشم. اما ورزش هایی است که در مقابل وجود داره. این ورزش ها به تعبیری رکوردیه، من هم خودم هرچی بیشتر تلاش کردم بیشتر کاری ندارم در مقابل چیکار میکنم. اما در طرف مقابل مثل ورزشی که رزمی عمدتاً، ورزش های رزمی، من نسبت به طرف مقابلم چقدر قوی باشه مهمه برای من. خودم هرچی تلاشم بکنم مهم نیست.
نهایتاً ارزم اینه اگه من جهات که به اون معنی هست رو در اجتهاد استفاده کنم غلط نیست، مجازی میشه، استعمالش مجازی میشه.
نه نمیشه دیگه. جهات یعنی اجتهاد، جهاد نیست. ولو اینکه اجتهادی که من میکنم اگر به این نیت باشد که بیام تلاش کنم برای از بین بردن جبهه مقابل، یعنی فهم مسلمان را اضافه کنم، برای این چه جبهه مسلمان را اضافه کنم در قبال جبهه کفر، این میشه جهاد. این بذل ذهن، بذل فکر، بذل حتی بیانه، اینا ممکنه، اما ضرورتا باید در قبال کسی من این کار را انجام بدم. لذا جهاد فرهنگی، من دارم کار فرهنگی میکنم، کار فرهنگی از جانب خودمه، دشمنی ندارم اینجا. اما کار فرهنگی در قبال کار فرهنگی دشمنه، چون دشمنی هست و در قبال فرهنگ، یعنی فرهنگ پراکنی او من دارم انجام میدم، میشه گفت جهاد.
مخالفتی که داره با من میشه وقت از نواحی دشمن نیست، یه وقت مشکلات معامله طبیعیه، یه وقت هم هست نه اون دوستای نادان هم اون مسئولی که بالا سر کار او به این کار را اعتقاد نداره، ولی من دارم با این
مواحی... اونم مقابل من نیست. اون یه وقتی این که میگیم سر معارضه است نه سر مخالفت. فرض جهاد فرض معارضه است. معارضه ببین، ما توی حکومت یه مخالف داریم یه معارض داریم. مخالف کسی که من قبول ندارم تو کشور خودم هست، مثلا فرض کن اسمش بذاری زیبا کلام مثلا. اما معارض کسیه که با موجودیت مخالفت میکنه، تلاش میکنه که تو رو زمین بزنه، او داره حرف بزنه مخالفت میکنه، منطقه تو خراب میکنه. اگر مسئولی مقابل مثلا بدقلقی کنه یا حتی افراد توی جامعه بدقلقی کنه، این معارض من نیست، یعنی در قبال من نیست، داره از خودش حمایت میکنه، داره به بیخیالی میزنه. در جهاد فرضش اینه که یه جبهه مقابلی میخواد بیاد این جبهه رو از بین ببره تو طرح کلانش. در طرح کلان پیروز که میگفتش حالا بالاخره مثلا قضیه روسیه چی میشه، جنگ درست میشه غلط میشه، گفتم این جنگ دائمی اصلا تموم شدن نداره، جنگ توی عالم دائمیه. به این اعتبار یک آمریکایی هست میخواد سلطه پیدا کنه، این طرف هم حالا شوروی، روسیه یا هر کی، چینه، مهمه که چقدر قوی باشن. این روی اینو کم میکنه، این منطقه رو میگیره، فردا این رو میگیره، اون رو کم میکنه، تمام که نمیشه چون منافعشون با هم متضائمه. این دیگه تمامی نمیشه. امروز ممکنه این اوکراین رو بگیره، فردا ممکنه اون گدیجه دیگر رو بگیره. لذا این که بگیم تمام میشه و صلح میشه، صلح فرض شعوره، فرض انصافه، فرض اینه که نداره، اینا میخواد منفعتشو به اجاب کنه. در فرض این که من میخوام کار فرهنگی کنم، یه وقتی داخلی ها دارن ریسک کار رو زیاد میکنن، این نهایت میشه باید دوی با مانه. وقت دوی بیمانه من دارم انجام میدم، هواه، فشاره. اما یه وقتی نه، دوی بامانه میذارن کنار، مانه آب میذارن، این موانع زیاده. اما این موانع خودش نمیخواد منو از بین ببره، میخواد سرعتمو کم بکنه، میخواد اون فشاری به من تحمیل کنه. به این نمیشه گفت مفاعله، اون طرف من نیست اصلا. لذا از تحمیل خیلی وقتا طرف اشکال میکرد، ازم گفت این اصلا مخالف ما نیست، حالا بذار چیزی بگی متوجه میشه انشالله. به این نمیشه گفت جهاد، اما اجتهادش خیلی خیلی شدیدتره، یعنی تلاش شدیدتره چون مانع زیادتره. اما اینکه سنخشو بگیم جهاد معلوم نیست. اینجور جهاد فرضش که طرف مقابلی هم میخواد بیاد انجام بده، دو طرفیه و این طرفش هم طرف معارضه باشد، نه طرف مخالفت، نه طرف مانع. حالا این دقیقا همون جد و جهد در مقابل موارد میشه اجتهاد، این غیر از بحث جهاده. حالا ممکنه به این اجتهاد یه جایی بگن جهاد به اعتبار این که دو صحنه کلان بین المللی فلان، اما این به کار بردن جد و جهد در مقابل موارد میشه اجتهاد. حالا نه بنا اجتهادی که ما تو فقه میگیم، هم خواه اجتهاد به معنی خودش. یه تعبیری در تعریف به کار بردن، این نکته خوب بود، حالا ما یه قدی به اون بحث معارضه و مخالفه و اینا هم به کار بردیم، نکته خوبی بود. یه تعریفی شده اگه اشتباه نمی‌کنم، تعریف مال مرحوم آیت الله مشکینی باشه که اونجا تعریف کرده جهاد رو. حالا من بعدا میخوام بگم شما خودتون ببینین اشکاله کار کجاست. و قد قسموا الجهاد، یعنی فقها تقسیم کردن جهاد را به بذل النفس والمال فی سبیل دعوت الی الدین. این اولین نکتهش هم اینجاست که تعریف کردن جهاد را به بذل نفس والمال. بذل اولا بذل نفس نیست، بذل جد و جهد. کسی نفس رو بذل نمی کند و مالش رو بذل جهد میکنن، متعلقش میشود. اون میتونه به معنای مسامحی درست باشه، نه به معنای کنایه، ولی مسامحی درست باشه. یعنی معلومه دیگه، من میخوام بذل جهد کنم، مالمو بدم، اون جد و جد و جهد برداشتم و به جاش گذاشتم بذل. اما در واقع بذل نفس و بذل المال فی سبیل دعوت الی الدین بهش نمیگن اجتهاد، بهش جهاد، به میگن نهایت اجتهاد. یعنی بذل کردن نفس و مال در سبیل دعوت الی الدین. تعریفی است که این تعریف ضرورتا به معنای جهاد میتواند نباشد، معنای اجتهاد میتونه باشه. چند تا نکته این تعبیر داره. قد سمو الجهاد به بذل نفس و المال فی سبیل دعوت الدین و اعلاء کلمت الله و اقامت شعائره الى اقسامه. تقسیم کردن به اقسامی، اونم گفتن تعریف چیه؟ بذل نفس و مال برای دعوت به دین، اعلاء کلمه اسلام، اقامه شعائر دین. این اجمالا شده این. اما وقتی تا اینجا کار، حالا جدا از این که به اجتهاد نزدیکه و بحث جهاد و مجاهده نیست، چون اون صف رو لحاظ نکرده، دشمن رو لحاظ نکرده، حالا فارغ از این قضیه، وقتی اون اقسام رو میگم، یک بذل النفس والمال فی القتال مع اهل الحرب. اولین کار میگه بذل نفس و مال میکند در قتال و اون جهاد رو چه در تعریف قسم اول، چه در قسم دوم و چه در قسم سوم، هر ستا رو البته علی المشهور اینو بر قتال گرفته. یعنی گفته جهاد چیه؟ بذل نفس و مال در قبال اهل حرب، قتال باقین علی الامام، قتال اهل ذمه. ستاش عملا شده قتال، نشده عملا جهاد. و ایشون تعریف کرده جهاد را به قتال. حالا این عبارتی میخوام، اولش قتال، دومیش باقین علال امامه، سوم قتال اهل ذمه. این ستایی که مشهورم همین تعریف، یعنی تقریبا این ستا رو آوردن توی تعریف جهاد. در بحث در قسم اول داره بذل و نفس و المال فی القتال مع اهل الحرب کانوا من اهل الكتاب او غیرهم لدعوت الى الاسلام اول ایمان. میگه بذر نفت و مال میکنه برای اینکه قتال کند با اهل حرب. حالا این اهل حرب چه کتابی باشن چه غیر کتابی باشن، چرا؟ به خاطر دعوت به اسلام و دعوت به ایمان. یه نکته خوب داره اینجا که به کار ما میاد و محل کلام ما همینجاست و ایشون اشاره کرده، و اونی که ملاک در جهاد عداوت و حربه، یعنی با حربی می جنگیم نه کافر به موقع کافر. این نکتهش نکته مهم و مثبتیه. رضا میگه قتال ما اهل الحرب، این اهل حرب میخوان اهل کتاب باشن یا غیر اهل کتاب باشن، پس فرقی نمیکنه. اینکه ملاک در جهاد یا به تعبیر ایشون ملاک در قتال حربی بودن است، نه کافر بودن، نه مشرک بودن، نه حالا هر کی میخوان باشه باشه. مهم اینه که دعوا دارن، جنگ دارن. اما در قبالش داره که کو لدعوت الی الاسلام و ایمان. حالا آیا با اهل حرب به غرض دعوت می جنگیم؟ اهل حرب، اهل حرب دیگه اصلا فرضش دشمنه. دشمن خیلی هنر کنه دشمنشو بذاره کنار. یعنی وقتی با دشمن می جنگی به مقاتله می کنیم، این که میگم مناسبت معنای جنگه، اصلا دیگه کاری به نص و کاری به معنای جنگ چیه. من دارم با شما می جنگم، من با شما میشه به جنگم که تو رو دعوت کنم که هم فکر من بشی؟ اصلا تو جنگ اتفاقی نمیفته. سن که حرب این گونه نیست. حرب یعنی من با تو میجنگم که یا شما رو مغلوب کنم بی خیال شی دیگه سراغ من نیای، یا نه ببینی زور من زیاده بی خیال شی مغلوبم نمیشی، یا میبینی زور من زیاده بی خیال میشه. غرض از حرب دعوت نیست، غرض از حرب اسکات، اقناع، صد. حالا بماند که میگه لد دعوت الی اسلام که معمولا توی حرب اتفاق نمیفته، بعد میگه ایمان، اون که دیگه اصلا هیچی. یعنی توی جنگ کسی به اعتبار جنگ مسلمان نمیشه، بماند که مؤمن نمیشه. اون تابع اصلا اسلام و ایمان تابع معرفت، تابع فکر، تابع باور، تابع به جنگ ربطی نداره. حالا قبل از جنگ دعوت کردن، او یه بحث دیگه است. از کسی دیگه فهمید، اونم یه بحث دیگه است. اما این که حرب به غرض اسلام و ایمان باشد جور در نمیاد. اصل اون حربیه درسته، یه جهاد به غرض حربه، اما شما در نهایت مثلا برخی از موارد ما سراغ داریم توی اسلام که پیامبر جنگید و اونها بعد مسلمون شدن، مثل مثلا مدینه، مثل مکه، مثل برخی از کسایی که توی خیبر بودند. اما اونجا مسئلهش اینه بود که من جنگیدم به واسطه جنگیدم من مسلمون بشن. توی خیبر پیامبر رفت و همسری از اونها برگزید و گفتن خب دیگه از خودمونه، با خودمونه. بعد پیامبر به ما مثلا فرض کن که شدت به خرج نداد، مثلا ما رو نکشت، منطقش هم که خوب بس مسلمون بشیم. خیبر وقتی خیبر رو از بین برد، پیامبر همسر اون رئیس اون خیبر رو عباش گذاشت رو دوش اون، گفت این مثلا در پناه منه یا ظاهرا ازدواج کرد باش، اونجوری که تو ذهنمه. نه 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 زن و بچه مونده باشن. یکی از چیزایی که در خصوص پیامبر گفته میشه و درست هم هست، یه اشکالی وجود داره که پیامبر چه نام ازدواج کرده؟ 8 تا 10 تا مثلا ازدواج کرده، چیزی که 9 تا که هست. خب چرا 9 ازدواج کرده؟ یه تعبیر مناسبی که به کار حالا یه علت میگن. حالا پیامبر اگه میخواد بحث شهوت باشه، باید با جوان ازدواج میکرد، باید مثلا با بکر ازدواج میکرد، همشون پیرزن بودن و همشون هم ازدواج کرده بودن جز مثل عایشه و حفصه، ولی بقیهشون. اما نکته مهمش اینه که پیامبر با کسانی ازدواج کرد که نسبت به اونا مشکل داشت. پیامبر از مدینه زن نگرفت، اصلا پیامبر زنی از مدینه نداره، چون با اهل مدینه مشکلی نداشت. با کسانی ازدواج کرد که وقتی با اونو ازدواج میکرد بعد اونا میشدن فامیلای پیامبر، میشن جز غیبی، یعنی پیامبر دامادشون میشد. وقتی دامادشون میشد از خودمونه دیگه، پس میرفتن با مسلمون میشدن، گفتن خب اگر ما مسلمون بشیم طرفدار فامیل خودمون شدیم. اصلا منطق قبیله توی عرب یه منطق جدی بوده، هنوز هم هست البته. نه حالا حالا این اختصاصی پیامبر، اگه استادون حسن نباشه با نماز شب وجوب پیامبر هم داشته باشه، که اونم پیامبر اسوه نماز شب برش واجب بود. حالا غرضم اینه که اینه که میگم بعضی از اهل سنت هم اینو گفتن که اصلا پیامبر ازدواجش مسئله اجتماعی بوده، در بستر فضایی بوده که اگه ازدواج میکرده یا شر طرف مقابل کم میشده یا اونا مسلمون میشدن، لذا اسلام توسعه پیدا کرده توی اون فضای خاصش. داخل پرانتز اگر نرخ تعیین نکنم میونه دعوام، این که پیامبر از این دوتا هم دختر گرفته، با این نوع نگاه حساب کنیم مسئله چیز دیگه است، مسئله بحث فامیلی است، مسئله دفع شرده. یعنی همین که میخواد یعنی یه جوری اینها رو به خودش مستند کنه، به اعتبار ارق فامیلی، به اعتبار اینی که اجمالا هست، اینا رو به خودش نزدیک بکنه. حالا در از اینی که در خیبر هم داره چنین اتفاقی افتاد، یعنی پیامبر وقتی خیبر رو فتح کرد، خب خیبر رو خیلی جا پیامبر میره فتح میکرد، یعنی مثلا فرض کن فرمانده میداشت، نیروی میداشت، اونا اداره میکردن، اما وقتی اونها فامیل باشن دیگه اصلا صورت مسئله مخالفت پاک میشه. جنگ های پیامبر با این قضیه حل میشد، به واسطه او مسلمان میشدن، یا اگر مردم مکه هم مثلا مسلمان شدن، نه به اعتبار اینکه پیامبر جنگید مسلمان شدن، فامیلشون بود، گفتن حالا با خودمونه مثلا دیگه چاره ای نداره، حالا میایم اشکال نداره، چون کار دیگه نمیتونن انجام بدن. مثلا جنگ مقوله ای نیست که به واسطه جنگ شما مسلمان بشین، فضلا برای اینکه بخوای مؤمن بشین، که سنخش جنگ نیست. این عباراتی کنار هم جمع کنیم یه قدری نه نه جنگ محقق نشد توی اونجا، یعنی عملا در مکه جنگ محقق نشد. یکی از هنرهای پیامبر هم این بود که جنگ رو قبل از اینکه جنگ کنه میبرد، یعنی قبل از اینکه جنگ اتفاق بیفته اون جنگ برده بود، یعنی جنگ اتفاق، جنگ پیروزیش قبل از جنگ مفروض بود. که بعد اینجا که پشت اونجا میخوره به اون چی؟ آره قدری آره. یعنی پیامبر توی مکه قبل از اینکه جنگ کنه جنگو برد، ابو سفیان آورده، بعد فضا رو دیده، بعد اون سیاست جنگی به خرج داده، به هر نفر گفته آتیش روشن کنید، تعداد آتیش ها زیاد، جمعیت زیاد، اصلا خود این اخافه موجب شد که جنگ برنده بشه، یا توی مثلا تبوک شد، به همین اعتبار جنگی اتفاق نیفتاد، اون یه لشکر بسیار جدی و عظیم خودشون در رفتن. بسیاری از جنگ ها بدون اینکه اتفاق بیفته پیروزی حاصل شده، در اینجا همین جنگ اتفاق نیفتاد اما پیروز شدن جنگ رو، و لذا اونها شدن طلقا، یعنی مثل معاویه، ابو سفیان و معاویه طلقا شدن، یعنی اسیر پیامبر شدن، لذا پیامبر گفت حالا چون اسیرشو من آزادتون کردم، که یعنی طلقا معروف بود. حالا در از اینی که این تعبیری که جنگ یکی از مصادیق جهاد جنگ با حربی و عدو، جنگ با عدو و حربی هم به غرض اسلام آوردنه، قدری دوم قطعه بگید.
میگن که شما شروع جنگ با حربی به خاطر حربی یکی از طرف اونه و این جنگ دفاعی حساب میکنه، میگن اما انتهای جنگ کجاست؟ انتهای جنگ اینه که اون طرف مسلمان شد. دلیل چیه؟ میگن آقا جون شما اگر با اهل کتاب به جنگی انتهای کار اینه که اون جزیه بده دیگه، اگر با کافر به جنگی که جزیه نمیتونه بده که، لازم میاد بدون اینکه مسلمان بشه و بدون اینکه جزیه بده شما رهاش کنید و رحم و مروت شما به کافر اینجا بیشتر از اهل کتاب میشه، یعنی کافر بیشتر برد کرده.
یه بحثی توی این سگانه که حالا جلوتر بریم درباره صحبت میکنیم که اسلام می جنگد برای اینکه یا مسلمون بشن یا جزیه بدن یا کشته بشن. این سگانه به خصوص جنگ اگه ابتدایی هم باشه که اسلام میاد میره می جنگه، بگی آقا من با شما می جنگم، یا مسلمون بشید خب هیچ، اگر نه جزیه بدید وگرنه می کشیم شما رو. یعنی منطق این چیه که ما باید بریم هر کجایی که مسلمان، هر کجایی که کافر هست باید بریم، اون یا بیاد زیر مجموعه من قرار بگیرد یا کشته بشود. فرد سوم دیگه وجود نداره. زیر مجموعه من قرار بگیره یعنی که مسلمونه که شهروند میشه، یا مسلمونی اهل ذمه میشود بازم تابع من میشه، یعنی اهل کشور من میشود حمایتش با منه. این سگانه رو یه قدی جلوتر فکرم در موردش بحث میکنیم که اصلا این سگانه داریم یا نداریم، که اگر داشته باشیم نکته که الان شما گفتید، ما عملا باید غیر اهل کتاب رو چه کار کنیم؟ اهل کتاب خوره میتونن جزیه بدن دو ذمه بدن، غیر اهل کتاب چه کار کنیم؟ یا مسلمون بشی یا کشته بشی. یعنی شما فرض کن در جهان حدود مثلا فرض کن 3 میلیارد آدم، که این 3 میلیارد آدم یا باید مسلمون بشن یا باید کشته بشن. حالا اشکال نه مسلمون بشن یا هم کشته بشن، اصلا قبول میکنه، یا مسلمون بشن یا کشته بشن. آیا فرض بر اینه که این 3 میلیون آدم، حالا 2 میلیون آدم هر مقدار یعنی اون مقوله اسلام و قتلشون مقید به جنگ، یعنی من با شما می جنگم، یا توی جنگ شما مسلمون میشی یا من شما رو میکشم، فرضش کجاست؟ فرضش به اینه که من قدرت مطلقم، من فائق بر شما هستم، یعنی بر شما به جنگم شما چاره ای نداری، یا مسلمون بشی یا کشته بشی. حالا فرض سومش اینه که یا من میکشم یا مسلمون میشی یا من نابود میشم. این قسمت کار کجاست؟ اصلا چنین چیزی وجود نداره تو ادبیات ما. امکانی من یه وقتی مثال زدم که شما مثلا در بهترین حالت ممکن میشی، مثلا فرض کن در مثال مناقشه نکنیم، مثلا شما هیتلر جنگ جهانی دوم تقریبا اروپا همه رو گرفت، یه کشور کوچیکی همه اروپا رو تقریبا گرفت، دو جا گیر کرد، یه جا تو انگلیس گیر کرد، یه جا هم توی روسیه گیر کرد. تو روسیه گیر کرد، زمینگیر شد، از اینجا شکست خورد، همینطور برگشت خود کشور خودش به باد داد.
شما تو جهاد شکست خورد شهید شد.
اشکال نداره ما شهید بشیم، بس شهید نیست، بس اینکه مبنای نازیسم رفت، مبنای آلمان رفت.
نه الان برگشت خود. نه. اگر ما یه فرض بشیم ما بذاریم اونا رو یا بکشیم یا مسلمون شن، چرا هیچ وقت به این فرضه که ما ممکنه کشته بشیم و همچی از بین بره فکر نمی کنیم؟
آره خب که این فرض جنگه،
ما مأمور به این نیستیم که ما بگیم اگر من کشته بشم.
من نه بزاریم. من که باید خودم کشته بشم، اشکال نداره که.
خب ما مأمور نیستیم بعد از ما چه اتفاقی میفته که
ما مأمور نیستیم اسلام حفظ کنیم؟ این اسلامه. فرض بر این که کیان اسلام، ما فرض کردیم که من باید برم و من میکشم و من برنده میشم و فلان، از قضا ما چون نیروی ایمان داریم همینطوری هم خواهد شد. اما شما فرض کنید اون، بازم میخوام در مثال مناقشه نکنم، وقتی مثال میزنم به هیتلر، اونا یه باوری به این مقوله نازیسم داشتند، یعنی هنجاری جنگ میکردن.
پس یعنی شما میفهمید اگر یه روزی واقعا به این نظر فوقهایی هم که فتوای سنگین و سخت گیرانه میدن تو بحث جهاد، فرضش در اینجاست که شما میتونید.
حتما اینجوریه.
خب شما اگر به جای رسیدید واقعا قدرت پیدا کردی و احتمال زیاد این جنگ رو ببرید.
آره.
خب اون موقع پس شما هم نباید مشکل.
نه این نکته اولش، نکته اول ما اون بود که فقها در بحث جنگ لازمه جنگ رو مراد نکردن. معنای جنگ یه طرفش بردی طرف باخته و اگر به بازی ممکنه هستی اسلام از بین بره لحاظ نکردن. این یه به طرف قضیه. نکته دومش اینه که اصلا سنخ اسلام ذهنه، باوره، ایمانه. سنخش اینطوریه. شما نهایت بیا یا می جنگم یا مسلمان می شوی. خب حالا باشه، من جانم حس میکنم مسلمان میشم. از این چه ایمانی پذیرفته شده است؟
خب دلیل اول شما که چیز نیست، رد میشه. یعنی ما فرض رو بر این میگیریم که شما اصلا میتونید، شما قدرتمندید، میتونید بجنگید و اسلام.
یعنی مشروط به قدرت. مشروط به قدرت مطلقه. یعنی شما مثلا فرض کنید که اگر بشوید مثلا 1 میلیارد، این 1 میلیارد بتوانند 5 میلیارد رو از بین ببرند. فرض بر اینه. یعنی باید با مشرک بجنگی، با کافر بجنگی، با بیدین بجنگی، با ملحد با همه باید بجنگی. و مسیر توسعه شما هم برای اسلام جنگه. خود همین به مناسبت موضوع منفیه، خود همین نکته که شما میگی آقا من باید برم مسلمان کنم، مسیر مسلمان کردن منم جنگه. اینو شما کنار هم بگذاری و مناسبت رو موضوع لحاظ کنی، یعنی هیچ، که من با همه بجنگم و به واسطه جنگ مسلمان کنم. این که اصلا میشه چنین چیزی؟ سنخ این که من بجنگم که مسلمان کنم، سنخ این که اونها مسلمان بشن، سنخ این که همه اونها بیان زیر مجموع من قرار بگیرن. یا حالا اگه همین رو لحاظ کنیم، یعنی نکته اول رو از لحاظ منطق جنگ، این نکته مهمه، منطق جنگ. من از دعوا مثال زدم تو جنگ‌های کلان. منطق جنگ این نیست که طرف متمایل به من بشه. منطق جنگ این است که شرش کم بشه، او یا به من کار نداشته باشه یا نسبت به من تمکین کنه.
این دلیلش چیه؟
من از مواد نصوص بیرون بیارم. نه نه نه، این قسمت کار به نص نداره. این قسمت کار یه مقوله‌ای که موضوع شناسی جنگ داره به من میگه. اصلا من کار ندارم که جنگ بین مسلمان و کافر، بین دوتا مسلمانه، بین دوتا کافر هست، به اون کار ندارم. منطق جنگ، چون اینجا بحث اگر جهاد و قتال بگیریم، قتال یه مقوله پیشا شرعیه، منطق خاص خودشو داره. آیا جنگ به غرض دعوت، یعنی به غرض باوراندن به منطق من میتواند محقق بشود؟ نه، اصلا منطق جنگ این نیست. من توی دعوا اصلا سرخی، من دارم دعوا میکنم با شما، اولش که بفوشه، وقتی به کتک کاری میرسه، غرض از کتک کاری اینه که شما منطق منو باور بکنی.
تاریخش متفاوته.
چه شد؟
اندلس بعد از جنگ مردم قبول کرد، ایران بعد از جنگ قبول کرد.
اون ربطی به جنگ نداره. غرض از جنگی نیست. من جنگ نمی کنم که مسلمان بکنم. لذا عرض کردم که در جنگی مثل ایران روم، غرض از جنگ چیه؟ دفع تهدیده، لذا حربه. او یه تهدید جدی کرده، کیان منو تهدید کرد، من میبینم کیانش از بین میبرم. هیچ اشکال نداره. مگه شما همین الان منطقه مقاومت ما مگه توسعه پیدا نکرده؟ منطقه مقاومت ما از منطقه ایران رفته منطقه بسیاری از جهانو گرفته. هیچ اشکالی هم نداره. اگر صدام برود مردم باور میکنن، مردم همین رفتاری که الان عراقی ها با هم با ما داریم اینجوریه، قبوله. اما غرض ما از جنگ با دشمن مسلمان کردن اونهاست که نه، دفع شر صدامه. اون اگر حاصل میشود به تبع این است که منطقه ما مقبول و موجهه، اونا میفهمه بعدش و صدامی مانع این وسط، این درسته. اما من می جنگم که اونو بباورانم یا می جنگم به این که اون کسی که با من داره دشمنی میکنه از بین ببرم. ممکنه شما بگید نه آقا پس من برم حمله کنم اون دشمنه رو ابتدا به ساکن از بین ببرم تا اونو باور کنم. من ابتدا به ساکن برم اصلا صدام اون کاری نداره. حالا صدام برشی، شما همین الان بگو مثلا، بگو علیوف مثلا، بگو پاکستان، بگو من برم حمله کنم اینا رو از بین ببرم بعد برم اونجا تبلیغ کنم. خب من الان چرا حمله کنم؟ الان من با اون کسی میخوام باش بجنگم و میخوام بکشمش، میخوام بکشمش، این آدم رو از بین میبرم. چرا باید از بینش ببرم؟ چون حربیه یا کافره؟ طبعا باید حربی باشه دیگه، ولی کافر باشه به موقع کافر میتونه طرف در کشور من کافری باشد ذمه بگیرد، پس کافر بودن مانعی نداره. کفر با اسلام طبق مبنای جزئی منافاتی نداره. چرا از بینش میبرم؟ به خاطر اینکه او باید مسلمان بشود. او که با جنگ مسلمان نمیشه اگه ائمه کفرم باشه. بله خواهی و نخواهی این اتفاق میافتد. در جایی که طرف مقابلم منطق مقابل اسلام باشد. چرا؟ چون به هر صورت اون منطق اسلام را بر نخواهد تابید، نخواهد قبول کرد. مثل همه کسی که با ایران مخالفت کردن، با پیامبر مخالفت کردن، منطق اسلام، منطق انقلاب اسلامی مخالفت زاست، دشمن زاست. دشمنی از جانب کسایی که پدر سوختند، کسایی که برای خودشون سنخش ایجاد عداوت می کند. نه من برم، شما دو تا چهار تا هم بگید نقطه که الان با دوستم صحبت میکردیم. الان فرض کنید که جنگ رژیم صهیونیست با مثلا فرض کنید حزب الله. خب حزب الله چرا باید توپ جنگ رو تو زمین خودش بندازه؟ بره حمله کنه بعد بگن تو مقصر بودی، بعد بیان هزار تا اینو محکومش کنن؟ چه کاریه؟ اون که بعدا وقتی فشار بیاد اذیت میکنه، توپ تو زمین اون بندازه. چه اتفاقی میفته اگه من خود به خود دشمنی خواهد کرد؟ اما اگه من شروع کنم یه خطور رفتی فتح الفدو بکنی، رفتی کشور بگیری، کشور گشایی کنی، رفتی به اون نداره که. خب میگم منطق جنگ اینه، منطق جنگ برای معرفت زائی نیست، منطق جنگ منطق سلاحه، منطق اسلام منطق فهمه. حالا یه وقتی میگفتیم آقا مسلمان نشد ملتزم بشن، بازم قبول میکردیم. منطق التزام منطق تسلیمه، با جنگ حاصل میشه. اما منطق اسلام، یعنی منطق تسلیم هست، منطق اسلام نیست. اسلام منطقش فهمه، منطقش معرفته، تسلیم منطقش زوره، جنگه. من میجنگم تا تسلیم بشه یا میجنگم تا مسلمون بشه؟ این دوتا با هم فرق میکنه. یا اونی که اومده گفته دعوت برای حرب، این دوتا رو کنارم نمیتونه جمع بکنه. ولو با از بین رفتن ائمه کفر میشود جنگ دعوت کرد، یا حتی قبلش هم میشه دعوت کرد، یا باید حتی دعوت کرد، چون که سیر امیرالمومنین و اهل بیت هم این بوده. اما این دعوت پیش از جنگ، دعوت پس از جنگ ربطی به قتال نداره. دعوت پیش از جنگ نصیحت قبل از دعواست، دعوت بعد از جنگ دعوت دو نفر آدمی هستند که خونی مالی نشستن، این میگه من که گفته بودم بهت که چرا علیه که اینطوریه. ربطی به جنگ نداره. جنگ یک مقوله سواییست، غرضش هم تسلیم کردنه، منطقش هم شمشیره. اسلام منطقش اقناعه و اون ابزارش هم فهمه. دوتا مقوله کاملا جدا هست. اصلا این دوتا رو باید جدا کنیم. یه وقتی ما مثلا میگم یکقدر بیشتر ما با آمریکا مذاکره نمی کنیم، نکردیم، نخواهیم کرد. چرا؟ ذات آمریکا نباید باش مذاکره کنیم؟ نه، آمریکای سلطه‌گر زورمدار به مثابه گرگ مستکبره. اما اگه آمریکا بعدن کرکوپرش ریخت، میشه باید دیگه آمریکا نیست، آره بیشتر مذاکره کرد، اون مشکل نداره. لذا اگر ما مثلا فرض کن 50 سال با آمریکا مذاکره نکردیم، آقا سال 51 مذاکره نکنیم، یک زمانی آمریکا مصادف با استکباره. اما ذاتش که اینجوری، ذات آمریکا که این نیست که. ذات یه زمانی که فضای صدور نسب بود، ما با کافر میجنگیدیم که این کافر باید طبیعتا این کافر که ما دشمن بود، حالا به اعتبار کفرشه به اعتبار دشمنشه، دشمنیشه. اینی که این وسط ما داریم الان مرز میذاریم براش. یا حتی اگر مثلا در جزیره العرب بحث میکنیم که یه منطق پیامبر داشت، حالا من روایتشو بعد یه جلسه میخونیم شروع با هم دیگه، که پیامبر بر اساس منطقش این بود که آقا جزیره العرب باید فقط مسلمان باشن، یک منطقه ام القرای که در اون شرک و کفر نباشد. حالا این برای همه هم قابل تصویره؟ نه، پیامبر لذا توی مکه و توی جزیره العرب ذمه نگرفت. چرا پیامبر توی جزیره العرب ذمه نگرفت؟ خب میگرفت، اینا میگفتن آقا به اعتبار اینکه اینا مشرکن و اونا کافر، یا به اعتبار اینکه اینا توی مکه و مدینه، پیامبر میخواست اون فضای مکه و مدینه رو از هر یا جزیره العرب رو از هر پلیدی پاک نگه داشته باشه. همین، یعنی آمریکا نه به مثابه یک کشوری به نام ایالات متحده آمریکا. این منطق استکبار، یعنی ما با استکبار مخالفت داریم. منطق ما نه شرقی نه غربی. شما فرض کن شوروی بود، شوروی تبدیل شد به روسیه، الان میگیم اکبر روسیه، موضوعش عوض شده. اون شوروی منطقی بود که بلوک شرق بود، بلوک کمونیست بود، یکی از دو طرف دعوای جهانی و قدرت ها بود. اون از بین رفت. آره دیگه الان نیست. آقا این دلیل برای نمیشه ما الان میگیم بخاطر اینکه نماد سلطه است، بخاطر اینکه با اون مشکل داره. فردا مثلا میگیم به جای انگلیس میگیم فرانسه. اما آمریکا و شوروی دو نماد سلطه جهانی هستند. انگلیس یه سلطه جهانی بود، الان به اعتبار سلطه یا به اعتبار سلطه گذشتهش داره میگیم، یا بخاطر اینکه با اون مشکل داره. میخوام میگم مسئله آمریکا باید تفکیک کنیم. آمریکا به مسابقه سلطه گر، به مسابقه قدرت استکباری جهانی و به مسابقه یه کشوری که مثل بقیه داره زندگی میکنه. اگر بعدن سلطهشو گذاشت کنار به هر علتی آدم شد خدا نکرده، از اونش خیلی بعیده بهش، آیا بازم میگی مرگ به آمریکا؟ دیگه صورت مسئله پاکه دیگه. ببین تمام حرفا میره، ما باید تفکیک کنیم بین اینکه آیا قتال جزء ذات یک کاره یا جزء عوارضشه. قتال فرض بر دشمنی اونها با ماه یا چون کافرند، چون اونا مبادره به حرب کردند ما می جنگیم، یا می جنگیم که اگر ممکن حرب بکنند. تو جزیره العربی یا جای دیگه است می جنگیم که مسلمان بشن، یا می جنگیم به خاطر اینکه اونا ولو کافرند زیر مجموعه تو جزیره قرار بگیرند. جنگ ابتدایی یعنی چی؟ جهاد ابتدایی یا قتال ابتدایی؟ جهاد ابتدایی که ما کلا همیشه داریم، جهاد ابتدایی یعنی بذل جهد در قبال جهد طرف مقابل برای توسعه اسلام، اون که همیشه داریم. جهاد همونه.
خب نه، ما تو بحث جهاد
قتال ابتدایی
مثلا
بس مرام نمی کنیم. یعنی قتال ابتدایی؟ قتال ابتدایی مگه داریم؟ مثلا زمان پیامبر مگه داشتیم؟ همینو. حالا اینو ما چون خب اینو ما چون سال گذشته دعوا کردیم مفصل، آره دیگه. یعنی میخوام بگم نهایت ما اینو تعبدا میپذیریم که پیامبر آمد با اونها ببین، ما اون سوره توبه اومد به اینا وقت داد که آقا شما تا 4 ماه وقت دارید، یا مسلمان بشید یا کشته میشید. اینجا دیگه بحث ذمه نداریم، ما جزیه نداریم. 4 ماهشون وقت داد، بعد از 4 ماه قبول کردن چه بهتر، نکردن یا از این منطقه میرن بیرون یا کشته میشن. نبودش در عرض میکنم، اگر هم اینو بپذیریم که میپذیریم حتما و پیامبر این کار رو انجام داد، او تو جزیره العرب انجام داده، با اونا قید کرده، آیا میتونیم به جای دیگه بگیم همین طوری هست؟ بریم به همه جای جهان بگیم آقای همه جای جهان میخوایم با شما بجنگیم، یا مسلمان بشید یا کشته میشید، وگرنه از این کره زمین برید بیرون. نسبت به اون دلیل نداریم. لذا مواردی رو که حالا سال گذشته مفصل، چون ادله قتال رو سال گذشته مفصل بحثش کردیم، این ادله تک تک آیات قتال رو بحثش کردیم که این قتال به چه ملاک بوده، به ملاک دفاع بوده، به ملاک اخراج از دیار بوده، به ملاک ظلم بوده، به ملاک ابتدایی بوده، فقتل و میتو وجد توموهم کجا بوده. آیا مثلا اونجایی که میگن پیامبر داره که آقا بالاخره هر کجا کفار دیده بکشیدشون، خب هر کدوم بکشیم، یعنی امروز هر کسی کافر دیدیم بکشیم، یا نه پیامبر فرضش اونجا بود که در مدینه در مسجد الحرام اصل بر عدم کشتن بود، چون مسجد الحرامه. اما اگه اونا خلف وعده کردن، اگه اونا شمشیر کشیدن، میتونن بکشن، میگه بکش. بکش امر در قبال بعد از نهیه، یعنی مجازه. امری که به ذهنیات امره، چون در مقام توهم، یعنی امر بعد از حضره به معنای جوازه، نه به معنی که شما بکشید. میخوام این بحثو مفصل اجمالا انجام دادیم. الان بحث ما اون نیست. حالا اجمالا میخوام بگیم تعریفش رو، اون چیزی هم که توی جلسات آینده یه قدری بیشتر بهش خواهیم پرداخت، بیشتر سر این میخوام فعلا توی این مرحله بحث بریم که آیا در این بحث مفصل خواهیم کرد، آیا اسلام حق دخالت بشر دوستانه در کشور دیگه داره یا نداره؟ یه بحث مهمیه. آره دی، دخالت جنگی مثل کاری که آمریکا کرده. آمریکا حمله کرد به عراق، میگه من به اقراض بشر دوستان است، میخوام برشون دموکراسی بیارم، میخوام رفاه بیارم. کل استعماری که در سالهای گذشته اتفاق افتاد قرارت بشر دوستان است، لذا اسمش هم گذاشتن استعمار، یعنی میخواد عمران آبادی ایجاد کنن. میشه من حمله کنم به اقراض بشر دوستانه و اونها رو مسلمون کنم؟ یه بحث مهم، یکی از اقراض جهاد که برای شما، حالا بعدی گفتن دفاع، گفتن نمیدونم در قبال ظلم، نمیدونم فلان، سر جا خودش. اما حمله به غرض بشر دوستانه که من میخوام مسلمونشون کنم، من میخوام اونا رو از شر کفر نجات بدم، از شر ظلم نجات بدم، از شر استبداد نجات بدم، میتونم چنین کاری بکنم؟ من الان بحثم میخوام به اون سمت ببرم، یعنی چون بحث قتال و جهاد و قتل و حرب و اینا رو یه قدی بحث کردیم، قتل که چرا سنن بحثشو کردیم از کتاب و سنت، میخوایم بریم سراغ این که آیا غرض میتونه توجیه کند جهاد را؟ اغراض انسانی میتونه کارو توجیه بکنه که من بگه تمام جهاد به این به این خاطر توجیه کنم؟ از جهاد مقوله فتح الفتوح نیست، بلکه برای مسلمون کردنه. اینم که کار خوبیه، امروز هم خیلی کشور این کار انجام میدن، دخالت بشر دوستانه تو کشور دیگه رو. میشه چنین کاری بکنیم؟ بیشتر توی حالا چندین جلسه بعد بیشتر میخوام تو اون بحث کنم، یعنی بهانم در بحث جهاد اونه، و بعد بریم سر ادله قتال که ادله جهاد که آیا اجماع داریم یا نداریم. نه پارسال بحث ما سر چی بود؟ پارسال چون فکر کنم قرارش توضیح دادم دیگه، بس ما بحثمون سر پارسال این بود که آیا کافر، ما بحثمون سر ورود کفر به سرزمین اسلامی، آیا کافر میتونه وارد سرزمین اسلامی بشه؟ زیل و نه این بحث خواهیم کرد، اینو عدله جهاد اطلاعی، ولی اینکه لباسش اونجا عدله و آیات بحث کردیم، اما به لحاظ چی بحث کردیم؟ به دو لحاظ بحث کردیم. یک، آیا کافر حربی میتونه وارد سرزمین بشه؟ ما به این مناسبت بحث استیمان رو مطرح کردیم. اگر کافر حربی نباشد، کافر عادیه، مسیحی، مسلمون، کمونیسته، میشه وارد کشور بشه؟ اگر مواجهه ما با کافر به موقع کافر باشد، نمیشه وارد بشه، چون کافر باید کشت. اگر مواجهه کافر به موقع عدو باشد، این که عدو نیست. به این مناسبت رفتیم بحث کردیم که آیا مواجهه ما با کافر و قتلش و قتالش به اعتبار حرب، به اعتبار یعنی اون جهاد که میگن، آیا جهاد به اعتبار که این کافر رو باید باش جهاد کرد، ولو بلغ ما بلغ، باید کشتش، حرب کرد یا نه اگه دشمن بود؟ لباد اونجا بحثش کرد آیات و روایات رو. اما یه اصل جهاد ابتدایی با دشمن مجاز هست یا نیست؟ اونی که بخواد امثال بحثش کنیم.
خب اینو اول نباید درست کنیم، بعد بحث ورود به کشورهای دیگه برای مناسبت
چی رو؟
اینکه عدل جهاد ابتدایی رو
در جهاد یه بحثش اینه که یه بحثش پیشانسته. در بحث پیشانست که ما الان قبل از این بریم سراغ نست بریم، چون منطقه جهاد منطقه پیشانسته، که آیا اصلا منطق جهاد میتواند بر اساس ادله موجود موجه باشه؟ ادله که میگم برای مقابله با ظلم، نمیدونم کمک به اوناست و غایات. با نگاه به غایات نگاه کنیم که آیا از این غایات توجیه کننده است یا نیست. مرحله بعد میرم سراغ این نست، آیا این نسته دارد دارد که شما بروید ولو بلغ ما بلغ انجام بدید یا ندید؟
نه، از همینه که ما الان بحث ورود اسلام به کشور دیگه برای دفاع از دیگر حقوق بشر دوستان اینا،
اول به علاقه
بعدی بر جهاد ابتدایی، یعنی شما اول باید ثابت کنید جهاد ابتدایی رو، اول اینو بحث کنیم، بعدن ورود اسلام برای دفاع از دیگران رو بحث کنیم.
نه اصلا ما جابجا نکردیم. نه میگم جهاد ابتدایی رو که فرض کردیم که اجماع داریم و فرض کردیم که عدلی داریم و گفتن، اولا به بلاک غایتش بحث میکنیم که آیا غایت جهاد ابتدایی که گفتند مبرر جهاد ابتدایی هست یا نیست. با این کار دو کار دارم انجام میدیم، یکیش اینه که پیشان نسلیش رو داریم بحث میکنیم، دومش اینه که داریم نگاه قبل از تعبد به نصوص بگیم آیا ما باشیم و ما در حوزه جهاد چنین کاری میشود بکنیم یا نکنیم. پس اولش با نگاه غایت داره میریم، بعد میریم سراغ نصوص، شاید اول به اجماع برسیم چون اجماع نکته مهمتریه، و بعد میایم ادله میگاد نمیگاد. ادله رو چون قبلا یه قدی بحث کردیم با اون که ادله اجمالا ناظر به ادابت پیشینی یا در معرض ادابته، لذا عملا اون رو شاید روایت بود روایت قبلی به مناسبت مرورش کنیم. اما دیگه هم آیات رو اجمالا بحث کردیم، هم روایت سیف رو بحث کردیم، روایات مفصل تقریبا. حالا به مناسبتش میرسیم دیگه، یعنی بحث آیاتی که شد طبیعتا آیات قتال رو که بس که مرورش میکنیم حتما اون رو شد، یعنی چاره ای نداریم اون رو، و روایات هم تقریبا مرور کردیم، اما نه روایات به ملاک جهاد ابتدایی، به ملاک همون وروده، اونم طبیعتا بس میکنیم. اما یه چند جلسه بحثمون میره سراغ غایات. تو غایات هم حالا اون متنی که من اجمالا نوشتم و دادم با یک تغییراتی یه تنظیمش کردم، اون رو بعد ایشالا متنده بشم به شما میگم. بگذار باید بعد سلام رسول محمد و آل محمد. سلام علی محمد و آل محمد.